با توجه به تجربیاتی که دارن میتونن در المپیک هم مثمر ثمر باشن و لازمه این کار این بود که بذاره آقای بنا به اعتقاد من بعد از المپیک تیم رو متحول بکنه که بتونه برنامه‌ریزی کنه. الان هم که من از خلال صحبت‌ها شنیدم گویا این تیم رو خودش هم برای المپیک نظری بهش نداره، بیشتر برای المپیک 2024 و خب طبیعیه که هر کدوم اینا در المپیک 2024 هر کدوم 24-25 سالشونه و ما در دنیا می‌بینیم الان جوانای 20 ساله 23 ساله میان مدال میگیرن، قهرمان میشن،
مرز پختگی رسیدن تا اون موقع.
بله چون اینا جوان هستن اما بی تجربه نیستن. من بارها اعلام کردم که جوان هست. یه مسئله دیگه که من میخوام اینجا بگم، شما هم شاید سوال نکردید، من بگم، همه در مورد پیروزی الان صحبت میکنن.
بله.
این تیم که متحول شده چند تا جوان درش هست که در رده جوانان ستاره مسابقات بودن اما در اینجا متاسفانه به دلیل حالا نمیدونم شرایط عدم حضور در مسابقات بزرگسالان یا به هر حال باختیه که در کشتی اتفاق میفته. امین کاویانی‌نژاد من امروز به شما میگم باخت و کسی این چند روز ازش صحبتی نکرد، ولی شما مطمئن باشید که این در آینده ستاره مسابقات کشتی فرنگی خواهد شد. در کنار او محمد رضا گرایی هم هست که نباید فراموش کنیم، اینا در کنار هم باید باشن و تیم از قبل یعنی از سال 2017 متحول شده بود. آقای آرزه ما همونجا هم سر سال 2017 در فرانسه با کسب 3 مدال برنز نایب قهرمان شدیم. فراموش نکنیم که گذشتگان هم برای این تیم زحمت کشیدن، علی اشکانی هم کم برای این تیم زحمت نکشید. در حال نفراتی هستن که الان بیرون هستن، ما برای المپیک اگر آقای بنا نظرش انتصابه مطمئن باشین که با مشورت با دیگران باید این کارو بکنه، آدمای بی غرض، برای اینکه وقتی انتصاب شما میکنی در انتصابت ممکنه 4 تا درست انتصاب بکنی، 2 تاش هم ممکنه اشتباه بکنی، کما اینکه اینجا در مورد ساروی در وزن 97 کیلو این اتفاق افتاده. ساروی کشتیگیر 87 کیلوه، به زحمت وزنش به 90-91 کیلو میرسه، در مقابل حریفایی که 105 کیلو هستن یا 97 کیلو واقعا جانانه و دلاورانه مبارزه. ما یه سهمیه رو به اعتقاد من در ارنج اشتباه در اینجا از دست دادیم، نه اینکه رامین طاهری بعد باشه، ولی به هر حال در یه وضع اگه 4 تا خوب هست ما یه نفرشون رو میتونیم ببریم در مسابقات. محمد هادی ساروی در آینده به همراه کاویان نژاد شما مطمئن باشید که از ستارگان دنیای کشتی فرنگی خواهند شد.
بسیار عالی، متشکرم. خب آقای رهی رز نظر شما رو میشنویم.
خب مصور هستید که ما 4 وضع غیر المپیکی داشتیم که روز اول اینها روی تشک مسابقه رفتن. توقع از اون 4 وضع المپیکی بیشتر بود. از اون 4 وضع 3 وضعشون جوانایی بودن که یحتمل در ترکیب تیم ملی امید قرار خواهند گرفت.
بله.
ناصرپور، دلخانی و امین کاویانی‌نژاد. در خصوص سعید عبدولی قطعا توقع این بود که سعید قهرمان جهان بشود. یعنی در کشتی با رفیق حسینی و آذربایجانی واقعا یه اشتباه عجیبی. البته سعید در 2 سال گذشته خیلی پر اشتباه کشتی گرفت. سعیدی که تا قبل از اون هیچ وقت با امتیاز فنی کشتی رو واگذار نکرد، در 10 سال قبلش یعنی همش رو با پوان اختار میباخت، در یکی 2 سال گذشته عجیب چه با ماکسیم مانوکیان چه با عریف ترک و الان هم چه با رفیق حسینی. در 6 وزن المپیکی در 67 کیلوگرم خب توقع چیز دیگری بود، من این که شرط قرعه بسیار بسیار برای حامد تاب سخت
به ویژه دور اول با مولینا کوبایی
به واقع همین بود. در 60 کیلو نجاتی انصافا فوق العاده ظاهر شد، وقتی از صد تسمارادوف میگذره با اون هم افتخار، وقتی از صد حریف کوری با اختلاف خیلی زیاد میگذره، یک کشتیگیر 20 ساله در اولین تجربه حضورش نوید روسای بسیار خوبی
رو 7-0 کوره رو برد.
بله. علی گرایی فقط با یک ذهنی، به نظر من علی گرایی به ذهنیتش باخت، اینکه کشتی اول کیم هیونگو رو 8-0 میکنه،
دقیقاً همون تلافی که از کشتیگیر کره گرفت، همه ذهنیت‌ها دیگه مثبت شد که طلا در دست محمد علی گرایی.
کشتی دوم مرسلیف رو میاد با نتیجه 7-0 میبره.
بله.
کشتی سوم تصورش این بود که حریف سوئدی کشتی به زعم بنده خود علی با استراتژی خوبی نیومد. من فکر میکنم علی با این ذهنیت آمد که این کشتی رو هم با اختلاف 8-0 ببره، برود فنی ترین کشتیگیر جهان بشه. قطعا این تجربه تلخ، ولی در رقابت‌های المپیک اگر سعید عبدولی هم
آنچه نمایش منظورتونه، این بیشتر به دنبالش نمایش
منطقه در المپیک، قطعا ما سعید عبدولی رو هم در 77 خواهیم دید. رقابت بسیار جدی،
اتفاقا سوال من همین میخواد باشه، خیلی جذاب خواهد شد 77.
قطعا این رقابت رقابت بسیار بسیار جذاب و دیدنی خواهد بود به هر دو تا. من اعتقادم اینه هر جایی که ما تونستیم در هر وزنی رقابت بین دو سه یا چهار مدعی ایجاد کنیم، خود این کشتیگیرا هم عرض همدیگه رو میسازن، رشد میکنن و سطوح جدیدی رو میبینن. هر جای به لحاظ فرهنگی هم عقبه و سبقه داره، هر جایی که یه کشتیگیری گفتم آقا شما انتخاب شده اید، حتما تو اون وزن ما آسیب
دیدیم.
کما که سعید عبدولی هم همیشه همین بوده، جایی که آمده تو چارچوب قرار گرفته نتیجه خوب گرفته. رامین طاهری منهایی که داور میتونست مهربانانه تر برخورد کنه، قطعا به اشتباهی تاکتیکی خودش باخت. در 97 کیلوگرم هادی ساروی نوید روزهای بسیار بسیار خوبی بوده، قهرمان شایسته است انصافا. حالا اینکه در 87 یا 97 بماند بحث فنی،
دلیلیان به کمبود وزنشون، به سبک بودنشون در مقابل مدعیان،
بله ایشون به نسبت کشتیگیری دیگه 91 تا 92 کیلو است. اما من فکر میکنم کادر فنی با نگاه رو به آینده دنبال این بود که کیفیت کشتیگیری 87 داشت مطلوب بود. مهدی علایی یه مقطعی آسیب دید، هادی ساروی رو دو تا تورنمنت گرجستان و وحبی عمره فرستادن، نتیجه خوبی بود. بر همین مبدا با نگاه به آینده، اگر نگاه مقطعی بود قطعا مهدی علایی شاید میتوانست، چون ایلدیم رو هم برده بود، ولی کن هادی ساروی انصافا دلاورانه رقابت کرد در کشتی با ایلدیم، در حالی که سه کشتی رو برده بود یک اشتباه بچگانه مرتکب شد. یعنی لیفت مجدد و برانداز اینا همه، ایشون میثم دلخانی دوتا دقیقاً، حتی رامین دقیقاً بر مبنای کمبود تجربه شون شده سنیشون کشی رو واگذار کردن. در وزن 130 کیلوگرم هم امیر قاسم منجلی شایسته کسب مدال جهان بود.
بله،
وقتی از صدر سرگی سیمینوف روس قهرمان جهان گذشت، باید براش یک مدال خوب کنار میگذاشتیم، ولی که در دیدار سوم پنجمی بسیار بسیار پر اشتباه، یعنی
با هم صحبت کرده بله، نگرانی های بنده دقیقا به وقوع پیوست.
شما داورید، میدونید وقتی کشتی شروع شد دقیقا من در کنار دو تا از کشتیگیران آقای علیزاده و آقای نعمت‌پور بودم.
بله.
دیدم که یک اخطار به سبب استفاده از پاک کار خلاف. بله. همون ابتدای کشتی بعد از فکر کنم تو دقیقه 1:20 به امیر قاسمی داد. من به دوستان گفتم که این اخطار نشانه مثبتی نیست. دقیقا در همون مسیر متاسفانه امیر قاسمی منجزی این امکان رو داد. من جمع‌بندی کنم عرایزم رو، ما در کنار روسیه، آلمان و ازبکستان سه سهمیه گرفتیم.
بله،
یعنی روسیه هم که اول شدن
هم سه سهمیه گرفتن.
دو کشور دیگه آذربایجان، کره جنوبی و کره شمالی اصلا سهمیه نگرفتن، خیلی عجیب بود. ترکیه دو سهمیه گرفت و بله. یه سری کشورهایی که مثل گرجستان، کوبا، اوکراین، مجارستان و ارمنستان و قزاقستان هم هر کدوم یک سهمیه گرفتن. توضیح شد، لذا خواستم به این نقطه برسم. به وهم بنده با توجه به اینکه 87 کیلو و 97 کیلو قاطبه شون سهمی المپیک گرفتن و کیفیت ما تو این دو وزن، کسب سهمی المپیک در این دو وزن میتونه در رقابت‌های گزینش اول محقق بشه، ولی کن در 67 کیلوگرم
اگر نشه دیگه بلغارستان، دیگه صوفیه بلغارستان میشه.
در 67 کیلوگرم کشتی سختی داریم، البته محمد الیاسی رو داریم که کشتی خارجی شد، دلاورانه میجنگه. محمد جواد رضایی هم کشتیگیر جوان شایسته است که حالا بین این دو نفر در رقابت‌های عمومی
جهان، یعنی منظور اینه دو تا مسابقه تورنمنت داریم.
بله، یه تورنمنت کمتر شده.
آسیایی قهرمانای
نه آسیایی هست.
آسیایی هست.
قرار بود این باشه، حالا به هر حال من یادم میاد که نفرات اول قرار
اینو چون با اطمینان گفتم، چون با آقای محمد ابراهیم امامی هم صحبت کردیم و ایشون جدول رو داشتن.
بله بله، ما الان تعداد سهمیه از 20 نفر در هر وزن شده
16 نفر. بله.
رقابت‌های قاره‌ای به خاطر اینکه عدالت، مثلا یه نفر در افریقا میومد سهمیه میگرفت، ولی کن خود در المپیک
نفر بهتر از اون در جای دیگه هست.
و همین دلیل این اتفاق افتاد و فکر میکنم که با این ترکیب ما یک سرمایه‌گذاری خوبی انجام دادیم. مضافه هم میگه در یه سری از اوزان در 55 کیلو خیلی تفاوتی نمیشد قائل شد بین رضای خدری که دسته شکسته یا پویا ناصرپور. در 60 مرداد مردانی سر وضع خالص به شدت مشکل داشت، آسیب دیده
بود. دو سه سال هم امتحانش
در 63 میثم دلخانی شایسته بود که از صدر سامان عبدولی گذشت. در 67 هر سه تا مدعی زیر 23 سال هستن. در 72 و غیره هم به همیشه. من آقا یک نقطه رو من فقط در خاتمه عرضم از کنم. من فکر میکنم باید ما امثال پویای ناصرپور رو، میثم دلخانی رو، امین کاویانی رو و هادی ساروی رو حتما به رقابت های زیر 23 سال اعزام کنیم. علت اینها شایستگانی بودن که آسانسوری وارد رده سنی بزرگسالان شدن. خب الان با این اتفاقی کارشون افتاد به لحاظ روی روانی، چون شب گذشته من فرودگاه بودم، یک مقدار وضعیت اعتماد به نفسشون شکننده شده. حضور اینها در رقابت‌های امیدهای جهان میتونه حلقه‌ای باشه که اینها رو در بزرگسالان
مجددا.
بسیار در این بخش می‌خوام صحبت‌های محسن وظیفه رو بشنویم از کشور قزاقستان. در رابطه با رقابت‌ها صحبت کردن، بعد برمیگردیم با جناب دلیریان گفته رو ادامه میدیم.
خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش و دوستانی که برنامه میزبان رو پیگیری میکنن. تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون در مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان بعد از شرایطی که درش در سال گذشته پیش اومد و رده 11 رو به دست آورد و همین موضوع باعث تغییر و تحولات زیاد در کادر فنی شد و بعد هم که در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی تغییرات زیادی به وجود اومد، در نهایت موفق به کسب 3 مدال برنز و یک صدام در رده 4 و مهمتر از هر دو اینها کسب 3 سهمیه حضور در بازی‌های المپیک. این اتفاقات منجر به این شد که به حال تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون در واقع در ارزیابی کلی یک عملکرد خوب از خودش به جا گذاشته باشه تا بتواند برای بازی‌های المپیک در واقع برنامه‌ریزی بهتر با آرامش بیشتر بتونه کار خودش رو پیش ببره. ضمن اینکه یک نکته هم به نظر من حائز اهمیت هست، بدونیم این که فقط 4 کشور در این مسابقات تونستن 3 سهمیه برای حضور در بازی المپیک 2020 توکیو رو به دست بیارن، که روسیه قهرمان که در این مسابقات در رده نخست ایستاده بود 3 سهمیه گرفت، تیم ایران هم که 4 شد 3 سهمیه گرفت. این نکته بسیار مهمی هست که باید بهش توجه بکنیم. ضمن اینکه حالا اگر بخوایم بررسی بکنیم، مثلا ژاپن در این مسابقات فقط 1 سهمیه رو تونست به دست بیاره، یا کره جنوبی که همیشه مدعی بود اصلا نتونست سهمیه به دست بیاره، و اینکه مثلا آذربایجان که به هر حال سرمایه‌گذاری زیادی در کشتی همیشه داشته نتونست سهمیه به دست بیاره. اینها مواردی هست که نشان دهنده اینه که ما تیم ملی کشتی فرنگیمون در رقابت با در واقع رقبای سطح اول جهانی خودش عمل کرده خوبی رو داشته. اما من به موضوعی که میخوام اشاره بکنم اینه که تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون چه شرایطی رو در واقع برای حضور در این مسابقات داشت که نتونست این نتیجه رو به دست بیاره، که فکر میکنم باید خوب بررسی و آنالیز بشه تا برای در واقع بازی المپیکی مشکلات ما بتونیم رفع بکنیم. مثلا در اعزام و در واقع برگشت این تیم مشکلات بسیار زیادی به وجود اومد و این تیم نتونست با آرامش کامل در مسابقات حضور داشته باشه، که خودش یکی از هر واقع مشکلات به دغدغه‌های این تیم هست که فکر می‌کنم مسئولین ورزش باید به اونها توجه بکنن. خب موقع اعزام که این تیم چمدوناش یک روز دیرتر رسید و این تیم در واقع نتونست تمرین مناسب رو داشته باشه قبل از شروع مسابقات، که این جد در عمل کرده 4 وزن اول هم من فکر میکنم تاثیرگذار بود. ضمن اینکه یک نکته هم هست این که الان این تیم که در واقع برگشته و به تهران رسیده تقریبا 1 روز در راه بود. قزاقستان که راهی مسکو شدن و 13 ساعت توقف دارن مسکو، و بعد هم که در واقع این تیم راهی تهران شد. این یک مقداری نشون میده که ما باید برای تیم ملی کشورمون کشورمون کسب مدال در مسابقات المپیک خیلی مهم هست، باید خیلی بیشتر از اینها باشه و توجهات ویژه نسبت به این تیم داشته باشیم. این نکات رو بررسی بکنیم که چطور میشه چون اتفاقاتی رخ میده و برایشون پیش در واقع راهکارهایی که باید انجام بشه که از وقوع این اتفاقات پیش بیاد در واقع از قبل در واقع پیدا بکنیم.
روز بخیر، خیلی متشکرم که همچنان برنامه میزبان را از رادیو ایران میشنوید با موضوع تحلیل و بررسی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان در نورسلطان قزاقستان. می‌خوام گفتگو رو با آقای دلیریان ادامه بدیم. آقای دلیریان، فرض رو بر این بگیریم که ما هر 6 سهمیه رو کامل کسب بکنیم، یعنی بعد از رقابت‌های قهرمانی جهان بریم فروردین ماه سال آینده به شیان چین، در این گام بتونیم حالا اگرم چیزی بمونه بره برای اردیبهشت ماه در سوفیا بلغارستان و سهمیه رو کامل بگیریم و با 6 کشتی به رقابت‌های کشتی فرنگی اعزام بشیم. اگر نخوایم توقع مردم رو خیلی بیجا بالا ببریم و اون چه که موجودیت فعلی کشتی فرنگی ما هست از الان به مردم منتقل بکنیم، چون عموم مردم علاقمند هستند به ورش اول کشور کشتی و نتایجی که در گذشته آقای محمد بنا به کشتی فرنگی گرفتن، این توقع رو نزد افکار عمومی بالا برده که ما در هر میدونی که کشتی فرنگیمون بره باید دستپر بیاد. دستپر هم از دیدگاه مردم خوبی تعریفی داره که همه مدال‌ها رو ما بگیریم، همه سهمیه رو ما بگیریم. با این موجودیت در المپیک چه اتفاقی برای کشتی فرنگی ما خواهد افتاد؟
اولا که امیدوارم که هرچی زودتر گرفتن سهمیه محقق بشه و این فاصله زمانی که تا گرفتن اولین سهمیه های مجدد 6 ماه طول
میکشه،
بله، خیلی بهرا به نظر من بی‌رفته. باید این کار زودتر فدراسیون جهانی انجام میداد که برای که چیما تکلیفشون زودتر معلوم بشه.
بله.
و من امیدوارم که سهمیه رو بگیرن و میگیرن. حالا اگر 6 تا هم نشه 5 تا رو حتما 100% خواهند گرفت، چون من رو وزن 67 کیلو با توجه به موجودیتمون یه خورده ابهام دارم. عرضم به حضور انور شما که بحث این که این سهمیه رو بگیرن، حالا شما نتیجه المپیک رو میخوای با توجه به نوع چیدمانی که آقای بنا میکنه، یعنی در حقیقت انتصابیه، ما در بعضی از اوزان نفراتی رو داریم که نمیتونیم از الان بگیم کدومشون عضو تیم ملی برای شرکت در المپیک میشه. متوجه هستین؟
منظور که اگر بهترین رو لحاظ بکنیم برای المپیک، اون بهترین از نظر شما،
حالا این بهترین اگر دیدگاه آقای بنا با دیدگاه من و آقای رنگرز کاملا شاید متفاوت باشه، اما در یک اجماع کلی به هر حال ایشون هم به دنبال این هست که تیمی رو ببنده که
بهترین نتیجه
بهترین هست. اولا ما باید به نوعی عمل بکنیم که سطح قاعده کشتی رو از دست ندیم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما اگر میایم انتصاب میکنیم تیمو، خود به خود از یه طرف مواظب باشیم لطمه به بدنه کشتی نخوره. وقتی سرمربی تیم ملی یا مربی تیم ملی فقط نظرشون معطوف میشه به یه تعداد کشتیگیری که حالا از سال گذشته بودن، از 2 سال گذشته بودن و در آینده هم اینا در اردوها متمرکز میشن، یواش یواش به اونجایی میرسیم که بایستی که باشگاه رو درش ببندیم. دیگه مربیا و کشتیگیرای جوان و نوجوان انگیزه برای فعالیت ندارن، چون تکلیفشون معلوم نیست، چون نمیدونن که شرایطی برایشون فراهم میاد که اینا بتونن خودشون نشون بدن یا نه. به همین دلیل من با انتصابی مخالفم و امیدوارم که این بحث انتخابی محقق بشه و جا بیفته. کشتیگیر تکلیفش بدونه که برای مسابقات جهانی المپیک چه زمانی در مسابقات انتخابی باشه. شرکت میکنه. حالا ممکنه که نهایتا
چه اتفاقی براش میفته، چه واقعیتی
میفته. حالا ممکنه نهایتا سرمربی تیم ملی سلیقش برای این قرار بگیری که از بین این انتخابی باز انتصاب بکنه، اون موقع یه بحثی دیگه است. اما ما بدنه کشتی رو منفک نکردیم، ندیده نگرفتیم. یک دوم، شما گفتید که در تکرار صحبتتون همیشه میگید ورزش اول. ما در شعار میگیم ورزش اول، نه به لحاظ امکانات، نه به لحاظ مسائل رسانه‌ای بهش توجه نمی کنیم. یک گوشه 18 صفحه از یه ورزش دیگه می نویسیم، یک ستون میخوایم برای کشتی بزنیم، بعد توقع داریم که کشتی موفق هم بشه. واقعا همین که اینقدر زحمت میکشن چه کادر فنیمون چه ورزشکارمون جای تشکر داره. من به سهم خودم ازشون تشکر.
بسیار خب. آقای رنگرز یکی از دغدغه هایی که به درستی آقای دلیلان اشاره کردن، البته فراموش نکنیم روش آقای محمد بنا هست، ایشون در رأس کادر فنی هستن و به روش ایشون هم باید احترام بذاریم. همین بحث انتخابی و انتصاف هست. از روزی که ایشون اومدن اولیش هم گریبان خود شما رو گرفت که آقای حمید سوریان اعزام شدن به رقابت‌های قهرمانی جهان سال 2005، بعد سامان طهماسبی بود و نمونه‌های زیادی داشت. بالاخره من قبل از اینکه بخوام سوالمو بگم، بازم میگم احترام میذاریم به نظر سرمربی تیم ملی کشتی فرنگیمون، ولی دغدغه‌هایی هم که آقای دلیریان اشاره کردن دغدغه‌های درستی هست که کشتیگی شاید خیلی تکلیف خودش رو هم در رابطه با این مبحث نمیدونه که انتخابی چه زمانی هست، اگر هست آیا اول بشه انتخاب میشه یا نه. در رابطه با این موضوع هم توضیح بدید ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم برید، حداقل من میتونم بگم در 20 سال گذشته
بله
ما روش‌های مختلفی رو به بوته آزمایش گذاشتیم، آزمون کردیم رفتارهای مختلف رو. در 6 سال مدیریت آقای خادم یک فرایندی به نام فرایند انتخاب تیم‌های ملی ترسیم شد
بله.
با مواد و تبصره‌های متعدد، فرد جام اوپن شرکت کنه، قهرمان کشور شرکت کنه، جام تختی شرکت کنه و و و دو مرحله انتخابی تیم ملی شرکت کنه. من فکر میکنم امروز باید بدون خوب و بغض قضاوت کنیم. آن چیزی که محصل این 6 سال کار بود در سال 2018 نه توسط کشتی آزاد نه کشتی فرنگی رعایت نشد.
بله.
یعنی خود ما فرایندی که 6 سال این نهار رو کاشتیم، آبیاری کردیم، موقعی که آمدیم از میوهش استفاده کنیم، خود ما قائل به اون اتفاق نبودیم.
بله.
مضافم به این که من فکر میکنم ما باید یک الگوی رو خودمون طراحی کنیم و بومیش کنیم و عرضه کنیم. عرضم این بوده و میخواستم به این نکته برسم.
تو یه دقیقه صحبتتون جمع بکنید چون
من میخوام به این نکته برسم که با این کمیت حداقلی، با این وضعیت بودجه و اعتباری و دلار 12000 تومان، ما چاره جز بازگشت به رویکرد گلخانی نداریم، تعارف نداریم. با همین وضع چه اشکالی داره الان در همین برادران نمس مجارستان دو تا داشتن، دو تا چون همون دنیا شدن، شد کل کشتی مجارستان شما شوک بزنید، 10 تا کشتی
حوالی منزله برادران نمس هست،
10 تا کشتی یا لورنچا
بله.
خود 10 تا کشتی گیره شناخته شده ما تو اردوهاشون داریم، اما با همون میان یه طلای المپیک میگیره. عملکردشون از مایی که این همه پراکندگی داریم بهتر هستش.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. متوجه که فقط یک دقیقه زمان مونده، یک دقیقه اختصاص میدیم به جناب آقای دلیریان که جمع‌بندی خودشون رو از برنامه امروز و عملکرد کشتی فرنگی داشته باشن.
برای ما تکلیفون رو باید روشن کنیم. اگر دنبال سیستم گلخانه‌ای هستیم، به دنبال انتخابی نباشیم، به سرمربی تیم هر کسی هست اجازه بدیم و دیگه هم بعد نیم بگیم حق این خورده شد، حق اون خورده شد، دیگه پاسخش هم خودم. بله، سیستم گلخانه‌ای جواب میده، تو دنیا هم جواب داده. من خودم برای کار تحقیقاتی زمانی که مسئول بودم به کوبا رفتم، در کوبایی که سالها مدال‌های مختلف در کشتی می‌گرفت، باور کنید 50 تا کشتیگی شاید وجود نداشت. اونا دقیقا میرفتن انتخاب میکردن و همین حالتی که میمدن و اگر 4 تا کشتیگیر میوردن، 4 تاشون حداقل 3 تا مدال میگرفت، 3 تا مدال جهانی المپیک میگرفت.
بسیار عالی. ما به شاگردی هم شما هم آقای دلیران افتخار میکنیم، از سرمایه های کشتی ما هستید. از هر دو عزیز بسیار متشکرم، جناب محمد دلیریان مدیر سابق تیم های ملی کشتی فرنگی و جناب دکتر حسن رنگرز قهرمان سابق کشتی فرنگی دنیا و نایب رئیس پیشین فدراسیون کشتی. از شما شنوندگان محترم بسیار ممنون و سپاسگزارم. ایام به کام، خداحافظ.
ایران را بشنویم.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه‌های بیشمار، همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند. می‌خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کند.
مسیر. بهترین دوست سلام، اینجا به رسم قرار عاشقی مسیرهایی رو مرور میکنیم که هر کدوم ویژگی ها و نشانه های خاص خودشون رو دارن و ما به عنوان انسان پیچیده امروز فقط باید دل به صدای آشنا بسپاریم تا بهترین و صحیح ترین راه رو پیدا کنیم. پس در یافتن این مسیر با ما همراه باشید.
خدا که تو داری مرا به راهی میبری که خود میخوایی. معنی این چیست؟ امتحان؟ امتحان من؟
تصمیم بگیر آدم که بره طرف خدا، یه وجب بنده من تو، بیا من یه قدم میام.
ای که مرا خوانده ای، راه را نشانم بده.
بیا بیا بیا.
من این همه به سوی تو آمدم، تو نیز اگر براسی من رو خانده یک قدمی به سوی من بردار.
تو اگه یک قدم بیا من هر وله کن میام. بیا بیا بیا. چرا نمیاد؟ چرا نمیاد؟
چرا ایستاده ای از به من؟ نشنیدی چه گفت؟
آمارهای نشانه‌اند تا ما یه ذره حواسمون رو جمع کنیم که اینجا دنیاست و دارای محدودیت هاییست که اگه بهشون توجه نکنیم کم میاریم. مثلا همین آب که اینقدر مسئولین تبل بحران کم آبی رو میکوبن، میگن ما در ایران متاسفانه از 80% منابع تجدید شونده آب استفاده میکنیم که طبق تحقیقات اگه میتونستیم فقط از 40% اونها استفاده کنیم دیگه مشکلی برای کم آبی نداشتیم. حالا این بماند که چقدر توی این راه به آینده بچه هامون فکر میکنیم.
گریه نکن عزیزم، الان صورت نمیشیرم تمیزشی. مامان چرا آب نیست؟
مامان جان نوبت استفاده ما هفته بعده.
چرا؟
نه عزیزم، یکم دیگه مونده، اونم برای استفاده ضروریه.
مامان چرا ما نمیتونیم هر روز آب سالم داشته باشیم؟ وقتی شما کوچولو بودین همین جوری بود.
یکی از نشانه های مصرف زیاد منابع آبی خشک شدن تالاب ها و دریاچه هاست و یکی دیگه از این نشانه ها پایین رفتن سطح آب های زیرزمینیه، به نحوی که به گفته وزیر نیرو قبلاً در 20 متری زمین به آب می رسیدیم ولی امروز در 300 متری و حتی در برخی جاها 500 متر چاه حفر می کنیم تا به آب برسیم.
اگر شما در یک شهری زندگی می کنید، حالا یا به جهت استراتژیک بودن اون شهر آب اون شهر رو محدود نکردن و مرتب آب در لوله ها جریان داره، یا به جهت این که در یک منطقه زندگی میکنید که خدای متعال بارش زیادی تو اونجا گذاشته، شما حق ندارید بگید که من چون در این شهر زندگی میکنم و بارندگی اینجا زیاده پس حق دارم مصرف بیشتر نسبت به کسی داشته باشم که مثلا در یزد و اصفهان زندگی میکنه و بارندگی کمه. خیر، اینها منابع عمومیه مثل نفت و گازه، باید استفاده در حد مقتصدانه و در حد معمولی باشه.
راستی شما برای مصرف کمتر آب در منزل و محیط کارتون چه روش هایی رو به کار میبرید؟
ببینید، یکی این که چیزایی که پر مصرف باشن استفاده نکنید، یکی مثلا موقع ظرف شستن شیر آب کم باز کنید.
خودم خیلی به آب حساسم، به همسرم همیشه تذکر دادم موقع استحمام که واقعا رعایت میکنیم، موقع شستن ظروفم بهشون گفتم اول قشنگ ظروف رو با کف و ریکاب بشورن، بعد بشون ظرفا رو آب مال کنن، چون اگر بخوان در حین شستن هم آب باز باشه واقعا یه چیزی حدود 100-200 آب میاد در یه وعده شستن ظروف.
شستن حیاتو به جایی که بشونم صرفا مثلا بیشتر جارو بزنم.
ما در ایران برای مصرف آب نیاز به همت و تلاش برنامه ریزی شده داریم، چرا که